عرض ادب دارم و احترام به شما میرانم آقای رضا کیهان عزیز، برنامه رو ایجاد کردن ممنونم. چاپ سوم از یک کتاب خیلی مهم، کتاب نگاهی به شاه، اثر استاد برجسته آقای دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد. چاپ سوم رسید، برای کتاب های آقای میلانی هم چاپ های عدیده پیدا کرد. یکی از آثار ایشون رو میدونم که به چاپ 23-24 هم رسید، یا اثری روی که روی اینترنت گذاشتند با توجه به اینکه کنترل داره و میشه دید چه تعداد بهش مراجعه کردن، تا اونجا که من میدونم بالای 400,000 نفر. این فوق‌العاده است، این رکورد شکسته در تاریخ کتابت در میانه مملکت ما. آقای دکتر میلانی عزیز، درود بر شما.
من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پراکنده.
امیدوارم حال شما خوب باشه. آقای دکتر میلانی، چی نکردم که مبالغه که نکردم، واقعا بالای 400,000 نفر خوانده بودن اثرتون رو، نیست؟
بالای 400,000 نفر حداقل دانلودش کردن، خوندنش دیگه بسته به کرامت خودشون داره و در داخل نگاه به شاه به طور وسیع غیرقانونی پخش شده، اون رو هم میدونم، و همونطوری که گفتید روایت خارجش به چاپ سوم رسیده. کتاب هویدا حداقل 30 چاپ شده و کتاب مرشد مارگریتا همین دو سه هفته پیش چاپ 24 رومش در اومد در 40 سال ترجمهش. یعنی واقعا هم مرشد مارگریتا، هم نگاهی به شاه، هم معمای هویدا اقبال خیلی عظیمی پیدا کردند و خیلی دلخوش کننده. حتی کتاب تو این فضای کرونا، کتاب انسانگرایی در سعدی که با خانم مریم میرزاده ما با هم نوشتیمون رو و در ایران چاپ شد، که دوبارم با شما در مورد صحبت کردم، الان به چاپ دوم رسیدم.
دکتر میلانی عزیز، یکی از عادات خود من این بود که وقتی مجله ایران شناسی آقای دکتر جلال متینی میرسید، میگشتم که مقاله و گزارش یا اثر تحقیقی شما رو پیدا کنم و بخونم. جای ایران شناسی هم خیلی خیلی خالیه و جای استاد جلال متینی
واقعا همینطوره. به نظر من دکتر متینی وقتی که تاریخ این مهاجرت ما نوشته بشه بعد از این نکبت 40 پیش، او جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت، برای اینکه دو تا از بهترین مجله‌های ایران شناسی تاریخ معاصر ایران رو بعد از کاوه‌ای که تقی‌زاده را انداخت، من مجله دیگه‌ای در خارج کشور نمی‌دونم، نمی‌شناسم، که با ایران نامه و ایران شناسی که هر دو در واقع دستمایه او بود قابل قیاس باشه. البته ایران نامه بعد از اینکه ایشون از اونجا رفت به همت هرمز حکمت و شاهرخ مسکوب ادامه پیدا کرد. ایران شناسی هم در زمانی که او بود با حمایت مالی کسانی مثل آقای خیامی، ایران نامه با حمایت مالی شاهدخت اشرف، اینها یک کار عظیمی در ایران شناسی کردن، یک خلایی رو پر کردن که قدرش به گمان من در آینده سخت دانسته خواهد شد. و خود آقای متینی، من فهم کنم شما هم برای ایران نامه و ایران شناسی در دورانی که ایشون دبیرش بودند نوشتید مطلب، با یک حوصله‌ای، با یک دقتی، با یک امانتی، با یک وقت گذاری به هر کدوم از این مقالات می‌نوشت، هر کدوم رو 4 می‌خوند و دقت در مضمون داشت، دقت در نقطه گذاری داشت، دقت در اشارات داشت. به هر حال واقعا میدونم که به برنامه‌های شما هم خیلی علاقه دارن. بایشون هم وقتی پیش صحبت میکردم به من گفتن که بعضی از این برنامه‌ها رو دیدن. به هر حال امیدوارم اگر این برنامه رو میشنوند بدونن که قدرشون هم در ذهن من، هم در ذهن آقای میبودی و فکر میکنم در ذهن خیلی عظیمی از ایرانی ها دانسته است و حتی بیشتر در آینده شناخته خواهد شد وقتی که به قول بیحقی پهنای کار دستمون بیاد.
تشکر آقای دوشو میدانی. بریم بر سر کتاب نگاهی به شاه و این تحقیقات سه دهه شما درباره شاه فقید ایران. میخوام سوالم رو به گونه دیگری مطرح بکنم. شاید اغلب گفته شده که ایران در کار پیشرفت شتاب گرفت و نباید این اتفاق میافتاد. حالا من پرسشم اینه که اگر ایران به همون صورت فقیر و درمانده و فرودست باقی مانده بود و به زندگی قرون وسطایی خودش ادامه میداد، بازمانده از دوران قاجار، فکر میکنید که هنوز حکومت محمد رضا شاه سر کار بود؟
من فکر میکنم، برای اینکه ببینید اصلا بنای حکومت پهلوی بر چیز دیگری گذاشته شده بود. ما از دوران رضا شاه که شروع بکنی، بنای کار رو رضا شاه بر این گذاشته که باید تغییر ایجاد بشه، بنا رو بر این گذاشته که باید ایرانی متجدد ایجاد بشه. من دو سه روز پیش با آقای گلستان صحبت میکردم، میگفت که شگفت انگیز بود ما که رفته بودیم به عنوان فعالین حزب توده در مازندران، اونجا میدیدیم که رضا شاه در دورانی که اونجا بوده چه کارهایی کرده. هتل ساخته در زمانی که هنوز توریسم در ایران آغاز نشده بوده، رفته مدیر هتل از سوئیس آورده برای اینکه هتلش رو در اونجا اداره بکنه. یعنی بنای کار رو رضا شاه بر نوسازی ایران گذاشته بود، بنای کار رو بر برچیدن بساط قجرها و برچیدن بساط سیطره روحانیت گذاشته بود. با قدرت روحانیت رو از عرصه قضا که مشهون به فساد بود بیرون کرد. خاطرات کسروی رو بخونید، زندگی من کسروی رو بخونید، ببینید دادگاه های ایران که دست آخوندا در اون زمان اداره می شد این همین دادگاه های فعلی است، پر از فساد، پر از رشوه، پر از خشونت، پر از ریاکاری. هر کدوم از آخوندا در دفترشون به قول کسروی میگن یکی دو نفر داشتن که براشون کار میکردن، کارهای خونه رو انجام میدادن، برای هر کسی هم که بهشون پول بیشتر میداد شهادت میدادن، شهود دروغین بودن. داستانهای شگفت انگیزی که اصلا میداره ازشون این رو گرفت رضا شاه، اوقاف رو ازشون گرفت. الان اوقاف در ایران یکی از مهمترین منابع دفتولیس آخونده هست، هم رضا شاه ازشون گرفت، هم محمد رضا شاه ازشون گرفت. سیستم آموزشی هم در انحصار داشتن عملا، اونم ازشون گرفت. وقتی که گرفت دیگه نمیشد برگشت ایران قجر رو در واقع احیا کرد. هر دوی اینها به گمان من واقعا یک ایران بهتری میخواستم، خیلی ایران در مفهوم واقعی متجدد میخواستم. راه برگشت براشون نبود. هر دو هم حتما اشتباهاتی کردن. من اصلا این تئوری که بعضی از دوستان سلطنت طلب دارن که اون دوران بهش بود هیچ اشکالی نداشت، یه دخر اومدن و اشتباه کردن، نه، اگر اشتباه نداشت ازش این فلاکت در نمی اومد. ولی دوران عظیم سازندگی بود و بر نه خود محمد رضا شاه و نه پدرش رضا شاه واقعا میلی برای این که برای یک کشوری عقب افتاده و قجر زده و آخون زده حکومت بکنن نداشتن. ایران متجدد میخواستن، نگاهش مثلا متفاوت بود. و الان که من میفهمم که حتی کسانی که با اونها مخالف بودن، اکثریتشون، نه آخوندا نه اسلام طلب ها، اونهایی که باشون مخالف بودن در واقع هر دو یک خواست داشتن، هر دو یک ایران متجدد میخواستن، نمیتونستن در مورد مسیرش توافق بکنن. ولی ما الان با این رژیم فعلی مسئله نگاه تاریخیمون اصلا فرق میکنه. اونها یک مملکت قرون وسطایی میخوان، ولایت فقیه یک مفهوم قرون وسطایی است. رضا شاه تمام تلاشش رو میکرد که، و محمد رضا شاه این رو ادامه داد، که اجزایی که برای مشروطه در ایران کم بود ایجاد بکنه. یه طبقه متوسط، آموزش، دانشگاه، سیستم قضایی عرفی، ورود زنان در عرصه اقتصاد، اینها دقیقاً در جهت مخالفن. اینها ادامه شیخ فضل الله نوری هستند و محمد رضا شاه و رضا شاه ادامه ناینی بودن که میگفت باید سعی کرد یک حکومت مشروطه و حکومت مشروطه که مخالفت اساسی با اسلام نداره ایجاد کرد. به همین خاطر من تصور نمی کنم که شاه میتونست بر یک مملکت قجر زده حکومت کنه. بارها هم خودش گفته بود که اگر قرار این مملکت فقیر بدبخت مفلوک که تو سری خوری باشه من نمیخوام اصلا شاهش باشم. و رضا شاه نشون داد که رغبتی به اون نداشت و وقتی که قدرت رو قاپید با قاطعیت رفت در جهت تغییرش. و حتی اونجاهایی هم که میگم واقعا اونجاهایی که بهش ایراد وارده، جاهایی که روستاها رو به زور گرفته، زمین به زور گرفته، کارخونه به زور ساخته، همه اینا رو وقتی که میبینیم در جهت یک نوع تجدد ایجاد کرده، نه در جهت چپاول و ویران کردن اونچنان که الان در ایران صورت میگیره.
دکتر ویرانی، شما متقاعد شدید بعد از 3 دهه تحقیق متقاعد شدید که خارجی ها هم عملا در سرنگونی رژیم محمد رضا شاه پهلوی سهیم بودن، توطئه کردن در این زمینه یا نه، یا اینکه دور شدید از موضوع تئوری توطئه و از این قبیل؟
من از تئوری توطئه دور شدم، ولی در این که در چند ماه آخر و به گمان خودم حتی روزش هم میشه به نوعی تعیین کرد، یعنی تو اسناد اگه بخوایم دنبال بکنیم میشه تعیین کرد، هم انگلیس هم آمریکا قطعا در 3-4 ماه آخر برنامهشون حفظ شاه نبود. تا اکتبر 78 به نظر من رغبتی به از برانداختن محمد رضا شاه نداشتن، دلخوری ازش داشتن، بدون شک با انگلیس و آمریکا برخورد کرده بود، بدون شک اونا هم دلشون میخواست که روش رو یه جوری کم بکنن، به قول خود محمد رضا شاه میگه که میخواستن تو کمو بچینن دومو بچینن، من در اون شکی ندارم، ولی در این که یه توطئه اونها محمد رضا شاه رو برانداخت من اونو هرگز باور نداشتم و ندارم. ولی در این که در اون 3-4 ماه آخر، یعنی از اکتبر اینا وقتی که تصمیم گرفتن دیگه شاه رو نمیشه نگه داشت، نمیتونه بمونه، خود شاه عصبی شده، افسرده شده، همه این مسائل رو بهش به نتیجه رسیدن، شروع کردن ساخت و پاک کردن با اپوزیسیون و خیلی زود به این نتیجه رسیدن، خیلی زود، که اپوزیسیون مورد اعتمادشون آخونداست، برای اینکه اونا هستن که شبکه سرتاسری دارن، اونها هستن که میتونن کنترل کنن، و شروع کردن مذاکره کردن با نمایندگان آقای خمینی در تهران، شروع کردن مذاکره کردن با شخص آقای خمینی در پاریس از طریق یزدی، و شروع کردن فشار آوردن به ارتش برای اینکه تلاشی برای حفظ شاه نکنه، و شروع کردن فشار آوردن به شاه که از ایران خارج بشه. ولی اینها در این 4-5 ماه آخره. در دوره قبلش قطعا تلاش هایی برای تضعیف شاه بوده، تردیدی من ندارم که مثلا در 1961 افسرهای اطلاعاتی آمریکا در ایران با بعضی از عمرهای ارتش تماس میگیرن که اگر ما کودتایی ترتیب بدیم علیه شاه آیا شما به اون میپیوندید یا نه، یعنی داشتن یک آزمایشی میکردن. من این رو هم از خود علوی، تیمسار علوی کیا شنیدم که در اون زمان قائم مقام سواک بود، و هم تو اسناد ردش رو پیدا کردم، اسناد آمریکایی که میگن آیا فکر میکنیم میشه یک حکومت نظامی آورد، برای اینکه نگران بودن که ممکنه ایران انقلاب بشه. تردیدی نیست در 1963 دوباره بر اساس اسنادی که خود چیزای آمریکایی میگن به این نتیجه میرسن که شاید بد نماشه در واپس این هفته های زندگی کندی که شاید بد نباشه سعی کنن فشار بیارن که شاه از ایران بره و یک شورای سلطنت ایجاد بشه و حتی شروع کنن در مورد ترکیب اون شورا صحبت کردن، مثلا بعضی از جبهه ملی باشه، قشقایی باشه. یعنی این کارها، این نوع تلاش ها بوده. تردیدی نیست که وقتی که شاه در مسئله نفت باشون مقابله میکنه، توی جلسه ای در کاخ سفید یکی میگه که شاید بد نباشه ما سعی کنیم بندازیمش، و کسینجر میگه که اولا معلوم نیست بتونیم بندازیمش، ثانیا معلوم نیست کسی که بعدش بیاد بهتره. اینها این تمام این شواهد توطئه هست تو اسناد آمریکایی ها و تو اسناد انگلیس ها. انگلیس ها کمتر، برای اینکه انگلیس ها واقعا مسئلهشون همیشه کاسبی بود، مسئلهشون بود که بفروشن چیزایی بخرن برن به مسائل اینجوری، تا زمانی که میتونستن دکون رو حفظ بکنن خیلی کاری نداشتن. اسناد شوروی رو من ندیدم، در مورد اون قضاوت نمیتونم بکنم، ولی اگر رفتار حزب توده رو آدم ملاک قرار بده، چون به هر حال حزب توده حالت فعل سیاست خارجی شوروی بود، هر وقت قراردادی به شوروی داده میشد، هر وقت یه دفعه سیاست حزب توده هم عوض میشد و تلاش میکردن که بسازن، خیلی فکر براندازی نداشتن. اینکه چطور 3 سال قبل از انقلاب یک دفعه فکر براندازی پیدا کردن، اونو من واقعا هنوز نمیدونم. یعنی که حزب توده از 1965 به محض اینکه شاه قرارداد نفت و گاز به شوروی میده، شروع کنن که ایران جریان قریب راه رشد غیر سرمایه‌داریه، باید رفت باش کار کرد، شاه رو باید تقویت کرد. بعد یه دفعه در اوج فعالیت های اقتصادی و شکوفایی ایران، یه دفعه حزب توده گفت نه، باید شاه رو برانداخت و سیاست براندازی پیدا گرفتن. چطور این تحول پیدا شد من نمیفهمم، ولی خارجی ها عاملش، یعنی توطئه می کردن، ولی تئوری توطئه با توطئه کردن فرق میکنه.
دکتر میلانی عزیز، چند تا قدرت بودن که در انقلاب ایران خیلی دخیل بودن، یعنی نقش چشمی داشتن، نقش قابل لمس داشتن. یکی قذافی بود، یکی انور خدیجه بود که نیرومندترین فرستنده رادیویی رو در اختیار مخالفان محمدرضا شاه پهلوی قرار داد، یکی پکن بود، یکی اشتازی بود آلمان شرقی، و یکی هم اتحاد جماهیر شوروی. میخوام ببینم آیا تلاش کردید که اسنادی رو از این مراکز به اصطلاح امنیتی این قدرت را به دست بیارید؟ آیا ممانعی روبرو شدید؟ موفق شدید؟ تو کجا پیش رفتید؟
ببینید بعضی از چرا اتفاقا بعضی از اسناد شوروی رو سعی کردم پیدا کنم. خوشبختانه کل اسناد حزب کمونیست شوروی در یک کپیش در استنفورد. من روسی بلد نیستم، ولی اولا بعضی از اسناد فارسیه، بعضی از گزارش ها فارسیه، بعضی از مکاتبات فارسیه، و دانشجویی داشتم که روسی خیلی خوب بلد بود و از او خواستم که بعضی از اینا رو شروع کنه در آوردن. یعنی میشه دید که سیاست های شوروی چجوری داره تغییر میکنه. چین به نظر من تمام شواهدی که من دیدم، اسناد چینی رو ندیدم، ولی سیاست خارجی چین رو بر اساس نوشته هاش در اون زمان خوب دنبال میکردم. چین آخرین کشوری است که به ایران رئیس کشور سفر کرد، واکوفنگ سفر کرد، مثلا یه ماه و نیم دو ماه قبل سقوط شاه، در شرایطی که دیگر کشورها حاضر نبودن بیان، چون فکر میکردن شاه میره و رژیم بعدی بایشون بد میشه. چینی ها فکر میکردن که شاه هم برای ایران خوبه و هم باید بمونه. چینی ها تا 1971 به گروه های ماویستی کمک میکردن. یکی از اون گروه ها همون گروهی بود که منم در یه زمانی عضوش بودم، سازمان انقلابی حزب توده، رهبرانش در این مورد نوشتن. ولی به محض اینکه روابط با شاه بهبود پیدا میکنه، اونها میگن که ما دیگه کمک نمی کنیم، چون برید به کار خودتون. آلبانی از بابت نفوذش در ایران من فکر نمی کنم خیلی به قول امروزی ها عددی بود، ولی استازی خیلی مهم بود، برای اینکه استازی کمک میکرد برای تربیت بسیاری از این فعالین در آلمان، خیلی نزدیک بود به حزب توده و بعضی از گزارش هایی که الان از استازی در اومده معلوم میشه که چقدر جاسوس ساز بودن، چقدر از بعضی از رهبران حزب جاسوس درست کرده بودن. خاطرات شگفت‌انگیز پسر یکی از رهبران حزب توده که داوطلبانه میره جاسوس ساواک میشه، میگه من میخوام گزارش بدم در مورد
حسین یزدی.
بله
حسین یزدی،
بله اون واقعا داستان غریبی است، داستان خیلی و من بعضی از اون اسناد رو دوباره به کمک کسی دنبال کردم که ببینم نقش حزب توده و اینا، ولی این اسناد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. یه سری اسناد دیگه هم که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و اون خیلی به نظر من مثلا از آلبانی مهمه، اسناد مخابرات عراق که از اون هم یه کپی الان هم در استنفورد هست و یه کپی در هاروارد هست. مثلا مقدار کمکی که اینها به اپوزیسیون میکردن، هر کسی که جزء اپوزیسیون دوران شاه بود میتونست انگار در عراق یه رادیو پیدا بکنه. بعضی از روحانیون از طرفدارای آقای خمینی در رادیوی عراق علیه ایران فعالیت میکردن، اینایی که الان هر کسی که هر جایی علیهشون حرف میزنه دنگ وابستگی میزنن، خودشون در عراق مدت‌ها زیر حمایت مخابرات بودن. و ما تا اونجایی که من دنبال کردم هنوز هیچ محققی نرفته ببینی که اینا رابطهشون چجوری بود، رابطه آقای خمینی با مخابرات چی بود، رابطه مخابرات با تیمور بختیار چی بود، تیمور بختیار چجوری با حزب توده اون ملاقات ها رو انجام داد، آیا تیمور بختیار با آقای خمینی در اونجا ملاقاتی انجام داده یا نداده، اگه واسطه ای بوده یا نه، اینا رو ما هیچ کسی نرفته دنبالش تحقیق بکنه. امیدوارم این نسل جدید این کار رو انجام بده و حتما انجام میشه.
امیدوارم. سپاسگزارم از حضورتون، متاسفانه وقت ما هم تمام شد. اون روحانی که فرد بودید آقای دایی است که امروز مدیر روزنامه اطلاعات در تهرانی که مدیر رادیو بغداد بوده به زبان فارسی، یعنی در اونجا برنامه داشتن. آقای دکتر میلانی عزیز سپاسگزارم از حضور شما. اگه اجازه میدید این گفتگو که بسیار مهمه با شما دنبال بکنیم، یادتون باشه تو کجا آمدیم، اشتازی روابط استخبارات عراق، به اضافه که به نظرم این هم حاضر اهمیت فلسطینی هاست از جمله یاسر عرفات، به ویژه جناح چپ فلسطینی ها، یعنی جنبش جنبش که آقای جورج خبرشون رو هدایت میکرد، اینا بسیار فعال بودن مخصوصا در خوزستان در دوره که مدنی هم در خوزستان استاندار. ممنون از دکتر میلانی عزیز، ممنونم از رضا کیهان است. دکتر میلانی ممنون.
از شما متشکرم، خیلی متشکرم.